أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. رسیدیم به لکن الانصاف. من یک توضیحی رو از ابتدای مسئله اجمالا یادآوری کنم، بعد عبارت رو بخونیم. بحث ما در مورد اکراه بود. در ابتدای مسئله چند نکته را گفتیم. یکی این که این بحث جزو شروط عقلایی متعاقده است، یعنی عند العقلا هم اکراه شرط، عدم الاکراه شرطه. خب اما مراد از اکراه چیست؟ اگر مراد از اکراه عدم القدره باشه، که به اصطلاح شرع ما مرادف با استرار یا جبر باشه، این معنا قطعا شرط عقلایی است و معتبر. یعنی قدرت و عدم جبر شرط برای اینکه کسی معاملش نافذ باشه. اما اگر مراد از اکراه طیب نفس باشه، اینجا یه مقداری مسئله ظریف‌تر میشه. ممکنه عقلا شرط این چنینی با تمام این حدود و ثغور نداشته باشن و البته ممکنه داشته باشن، کما اینکه باز مشهوری از حقوق محققین علم حقوق و فقه معاملات این رو هم شرط عقلایی میدونن. اما مع ذلک اگر این معنا شرط شرعی هم باشه، یعنی شارع طیب نفس رو هم شرط کرده باشه، بعد اون موقع ما دلیل شرعی برش داشتیم، ادله شرعی رو خوندیم. بعد از اینکه این ماجرا تمام شد، بحث دیگری پیش آمد. آقا صدق اکراه عرفن یا شرعن به چیست؟ حتی اگر اکراه شرط شرعی باشه، حدده الشارع، لکن عناوین در ادله ملقات به عرفن. صدق عناوین عرفیه. آقا عرف چه چیزی رو اکراه میبینه و چه چیزی رو نمیبینه؟ اگر شارع تهدید کرده، شارع چه چیزی را در محدوده اکراه قرار داده؟ آیا صدق اکراه به این است که هیچ راه فراری وجود نداشته باشه؟ حالا این تهدید عرفی یا شرعی فرقی نمیکنه. به دلیل معتبر اکراه در جایی است که هیچ در واقع راه فراری نباشه، یا نه اگر برخی از راه فرارها هم وجود داشته اینها مضر به صدق اکراه نیست. این شد محل بحث ما. عرض به محضر با سعادت شما، جناب شیخ در دو ناحیه این بحث رو پی گرفت، یکی در مسئله توریه، یکی در مسئله سائر راه‌های مفر. خب صدق توریه چگونه است؟ آقا من مورد اکراه قرار گرفتم برای اینکه معامله ای کنم، پس الان باید بگم بهتون یه بار راه فراری دارم. مثلا راه فرار این است که آقا غائب بشم، ارتباطم قطع بشه، مثلا خود به خود دیگه معامله ای انجام نشه، به شرط اینکه ضرری نداشته باشه این راه فرار. یا اینکه نه، هیچ راه فراری ندارم و من الان محبوسم و من الان محصورم توسط مکرهی، لکن مسئله دیگه ای وجود داره. اون مسئله این است که مثلا بگیم که خدمت با سعادت شما عارضم، شما به جای اینکه به تو رو انشائی بگی، به تو رو به قصد اخبار فعل ماضی بگو، یا قصد عدم جد داشته باش. اگر این چنین باشه، بعد میشه توریه. تو گفتی به تو، اونم فکر معامله رو انشاء کردی، دست از سره بر میداره، لکن بعدن میگه آقا من قصد اخبار کردم، قصد انشاء نکردم. پس دو سنخ راه فرار، یکی متعارف، یکی توریه. آیا نبود راه فرار شرط اکراهه؟ یعنی اگر مکلف بتواند توریه کند، پس دیگه اکراهی وجود نداره، چون راه فرار داره، میتونه توریه کنه. پس اگر توریه نکرد دیگه معاملش نافذه، دیگه هم نمیشه گفت این اکراهی بوده. یا مکلف میتونه غائب بشه، فرار کنه، در مجلس حاضر نباشه. اینکه در مجلس حاضر شد دیگه اماره عدم اکراهه، چون راه فرار داشته. آیا صدق اکراه به نبود راه فراری است، فرار است یا نه؟ آیا صدق اکراه به نبود امکان توریه است یا نه؟ شیخ تا اینجا توضیحی دادن و نشان دادن که وجود راه فرار و وجود راه توریه مضر به اکراه نیست. توریه را اول درست کردن که نبود توریه شرط اکراه نیست، با اجماعات و اطلاقات ادله. گفت در بسیاری از این روایات، مثل اون روایت لا یمین مع الاکراه، بعد فهمودن اکراه از اب و ام و زوجه و اینهاست. خب معلومه که اونجا اگر قرار بود که عدم امکان توریه باشه، حضرت میتونست بگه، مخصوصا که در مقام بیانه. این که در روایات و ادله ما حضرت نبود راه توریه را نگفتن در حالی که واضحه که در خیلی از اون موارد عدم توریه وجود داره، این خودش کاشف است از این که خدمت با سعادت شما عرض کنم، نبود توریه شرط نیست. شارع توریه رو کل عدم حساب کرده ای تا اینجا. اما سایر راه‌های فرار رو هم شیخ با عطفش به همین اطلاق ادله توریه و صدق عرفی اکراه توضیح داده، مثل روایت ابن سنان از آقا امام صادق علیه السلام، همون لا یمین مع الاکراه که اطلاقش نفی میکند که اگر راه فرار دیگه ای هم بود باز اکراه صادقه، عرف هم بود تمام. حالا از اینجا شیخ اعظم میخواد بازگرده و قول رو برگردونه. اما چجور برگردونه؟ میخواد بین توریه و غیر توریه فرق بذاره. به این که توریه رو به تصرف من الشارع ما در اداد راه فرار ها نمیدونیم، یعنی شارع حدد راه فرار را به غیر توریه. اگر راه فراری غیر از توریه بود پس صدق اکراه نداریم، اما نسبت به توریه شارع تصرف و جعل توریه کل عدم. خب حالا چرا در غیر توریه اگر راه فرار باشه ما دیگه اکراه نداریم؟ شیخ میفهمد به خاطر اینکه عرفن به این نمیگن مکره، چون این مخیر بین یک راهی و این اکراهه. بله یک بار اکراه یتعلق به هر دو با هم، یعنی مکره میاد اسلحه رو سر مکره میذاره، میگه یا راه الف رو باید بری یا راه ب رو باید بری و الا میکشمت. اون موقع الف و ب تحت اکراه قرار میگیرن. یه بار مکره میاد اسلحه رو شقیقه مکره میذاره، بهش میگه باید راه الف رو بری. بعد مکره میدونه که اینجا راه ب هم وجود داره، راه ب دیگه تحت اکراه نیست و یک راه مفریه برای اینکه او هم به ضرر وارد نشه هم اکراه رو انجام نده، چون مشکل اکراه ضرر بود. میگفت اگر من این راهی را که راه الف را که مورد اکراه هست مکرهون علیه هست طی نکنم، او آدم به من گفته من مثلا بچه تو به قتل میرسونم، من ماشین تو میدزدم و من دفعا لزرر مجبورم راه الف رو برم. خب حالا اگر اون ضرر مبتنی بر نرفتن راه الفه، به شرطی که راه بی وجود نداشته باشه، شما اگر راه بی رو بری نه راه الف رو رفتیه، بهت گفته یا این شرب خمر کن یا ماشین تو میدزدم. حالا شما اگر یه راه بی برات وجود داشته باشه، مثلا بزنی لیوانش این خمر رو بشکونی من حیث و لایش اور، بعد اون موقع نه شما شرب خم کردی نه ضرر برت وارد شده، اون موقع شما عرفن صدق اکراه نداری. میگم صدق اکراه وقتی است که مکره بر دو راه تو رو اکراه کنه، اما وقتی بر یه راه اکراه کنه و شما راه دیگه ای داشته باشی میتونی و اون راه دیگه هم دفع ضرر کنه از تو، پس میتونی با اون راه خودتو از تحت اکراه خارج کنی. آقا خب اما در مورد توریه نه، ادله شرعی اگر ما بودیم و ما بودیم مسئله توریه را مثل سایر راه فرار می‌دونستیم، لکن شارع مقدس تصرف و حدد مفر را به غیر توریه و جعل توریه کالعدم. از کجا این رو فهمیدیم که شارع این کار رو کرده؟ از اطلاقات ادله که در مقام بیان بودن و از فتاوی اصحاب که هیچ کدوم اشاره ای به توریه نکردن. بخونیم عبارت رو. بسم الله الرحمن الرحیم. لکن الانصاف ان وقوع الفعل عن الاکراه، این که فعلی با اکراه محقق بشه، لا يتحقق الا مع العجز عن التفسي بغير توریه. سایر راه‌های فرار تفسی به غیر توریه. آقا اکراه نداریم مگر اینکه من راه فرار دیگه ای نداشته باشم. لانه یعتبر فیه ان یکون الداعی، شرط است در این اکراه که ان یکون الداعی علی الفعل هو خوف و ترتب الضرر. چرا تو مجبور شدی فعل اکراهی رو انجام بدی؟ چی با چه انگیزه ای تو رو به این کار واداشت؟ این که ترس داشت که مترتب بشود آن ضرری که المتوعد به، ضرری رو که وعید داده شده بود بر اون ضرر، علت ترک، اگر این راه اکراهی را نرم مکرهون علیه را انجام ندم اون ضرر بر من وارد بشه، این داعی بود که من بیام مکرهان علیه رو انجام بدم. خب وقتی اکراه این است، داره صدق اکراه رو توضیح میده عرفن، میگه اکراه چیست؟ وقتی که من براف حذرن من از ضرر بیام این کار انجام بدم. و مع القدرت علی التفسی، وقتی من راه فرار دارم، لا یکون الضرر مترتبا علی ترک المکره علی فقط، اینطور نیست که برای اینکه از ضرر جلوگیری کنم حتما باید فعل اکراهی رو انجام بدم، بل الضرر یترتب على ترک مکره علی و ترک التفسی و اون راه فرار. من دو راه دارم، اگر این دو راه ترک بشه ضرر بر من وارد میشه. فهو، پس با این توضیح، فهو این فاعل، این مکره، مختارون فی کل منهما، یکیش راه اکراهی، یکیش راه فرار، راه تفسی. خب ولا یستر کل منهما الا باختیارهی. خب دیگه اون موقع هیچ کدوم صادر نمیشن الا با اختیار مکلف، فلا اکراه، دیگه صدق اکراهی وجود نداره، چون تو میتونستی راه مکرهون علی رو نری، راه مقابل رو بری. خب حالا دفع دخل مقدر کنه، اشکال آقا، اشکال چیه؟ آقا اگر ما مکره آمد به ما گو یا این راهو برو یا اون راهو برو یا پدرت در میارم، اون موقع چی میگی؟ میگیم بله اون موقع دوتا اکراهی هست، اون موقع دوتا تحت اکراه هست. ما دو جور داریم، یه بار مکره بهت میگه یا راه الفو برو یا فلان ضرر بهت میزنم و من راه ب دارم، اینجا دیگه ب میشه تفسی. یه بار مکره میگه یا الف و برو یا برو برو یا ضرر بهت میزنم، اون موقع الف و ب تحت اکراه قرار میگیرن. و لیست تفصی من از ضرر احد فرده المکره علی، اون راه تفصی خودش یکی از موارد اکراه نیست، که اگر بود چی میشد؟ حتی لا یوجب تخییر الفاعل فی ما سلب الاکراه عن الطریقه، تا اگر دو اکراه بر هر دو می آمد لا یوجب، واجب نمی کرد چه چیزی؟ تخییر فاعل فی طریقه، یکی راه الف یکی راه ب، سلب اکراه عنهما. اگر او نسبت به هر دو اکراه می کرد، دیگه تخییر فاعل سلب اکراهی به ارمقان نمی آورد، اگر به هر دو اکراه میکرد. کما لو اکرهه و علا احد الامرین، مثل که در جایی بگی یا راه الف برو یا راه ب برو یا فلان ضرر برت وارد میکنه، اون موقع الف و ب هر دو تحت اکراه بودن. وقتی هر دو تحت اکراه هست، راه ب سلب عنوان اکراه به ارمقان نمیارد. حیث یقع کل من هما حین ازن، حین اسکانه که اینطور گفته است، گفته یا الف برو یا ب برو یا فلان ضرر برت وارد میکنه، اینجا لا یقع کل من هما حین اسکانه که سیقه اکراه این چینت، یقع مکره ها، هر دو مکرهن علی باید بگم، مکره که فرد، ببین آقا مکره اکراه کننده، زید که اصله گذاشت رو شیقه میشه مکره، منی که اصله رو شقیقم گذاشتن میشم مکره. اون طریق و اون رایی که او میگه برو میشه مکرهن علی، باید بگی حین ازن یقع مکرهن علی، اون طریق میشه مکرهن علی، دیگه اسمش تفصیل نیست. اما خب الان فرض ما این نیست، صورت مسئله این نیست، لعنه تعلیل لیس تفصیل اول با اول جمله است. میگه نه از این باب نیست که اگر این باب بود هر دو اکراهی میشد. چرا؟ لأن الفعل المتفصى به، اون راهی که به اون راه چاره و فرار حاصل می شود، مسقط عن المكره علی لا بدل له. او دیگه اگر در سیستم ما اون سبب سقوط عنوان اکراه است، نه بدل از اکراه. بدل از اکراه در کجاست؟ در جایی که صیغه خوانده بشود اینطور بگد یا الف برو یا به یا میکشمت، اون موقع الف و ب بدل هم دوتا هم تحت اکراه. اما در ما نحنفی گفته یا الف برو یا میکشمت، راه ب وجود داره. اینجا دیگه به ب میگن مسقط اکراه، مسقط عنوان اکراه هست، بدل عنوان اکراه و در حکم مبدل من و تحت اکراه نیست. پس بدل له یعنی دوتا فرد اکراه، مسقط عن الاکراه یعنی تفسیه، یعنی راه فراره، یعنی اکراه فقط خورده به الف، من راه به هم دارم. لذا وقتی به تحت اکراه نیست، لا یجری احکام المکره علی علا اون راه تفسی راه به اجماعه. سمرش چی میشه؟ فلا یفسد و ازاکان عقده، چون دیگه عن اختیار نه و اکراه رو ساقط میکنه، پس دیگه عقد ما اکراهی نیست تا باطل بشه. پس اگر معامله ای صورت بگیره بیم این معامله عن اختیار نه. خب الهنا تم الکلام در سائر طرق مفر و تفسی. حالا بریم سراغ توریه. و ما ذکرناه، این ملاکی که گفتم، و انکان جاریان عرفن فی توریه، ما بودیم و توریه، این مطلب در مورد توریه هم درست بود. توریه هم راه فراره. الا یعنی چی راه فراره؟ یعنی وقتی تو اکراه شدی میتونستی از بعتو، میتونستی از انکحتو، میتونستی از طلقتو قصد صیغه نکنی. پس چرا طلقتو قصد صیغه کردی؟ معلوم میشه تو خودت دوست داشتی این زن طلاق بدی، دنبال بهانه میگشتی. دوست داشتی اینه بفروشی، دنبال بهانه میگشتی. دوست داشتی دختره رو به زوجیت خودت در بیاری، لکن دنبال بهانه میگشتی. البته که طوره دختر میگه نه پسر، یعنی اون پسره رو به زوجیت خودت در بیاری، اینطوری بگید. بله. الا ان الشارعه خب رخص فی ترک توریه. شارع توریه رو کل عدم دید، گفت توریه مضر به اکراه نیست بعد عدم امکان تفصیل به وجه، بالاخره راه دیگه ای نباشد، به وجه آخر راه فرار نداشته باشی یا راه فرارت منحصر شد به توریه. بله صیغه نکاح بخون، صیغه طلاق بخونی، چه اشکالی نداره. لما ذکرنا من ظهور النصوص والفتاوى. آقا دلیل مخصص چیه که توریه رو از تحت راه های طرق تفصیل طرق متفصیل خارج کرد؟ میگه نصوص و فتاویه. نصوص ما اطلاق داشتن، در مقام بیان بودن، قبلا هم خوندیم مثل روایت ابن سنان، و حضرت میتونست توریه رو بگه و نگفت، پس توریه مضر نیست. فتاوی هم که اصحاب مطلقا اسم توریه هم نیوردن. و بعد امکان تفسی و بعد حملها علی صورت العجز عن توریه لقائل ان یقول، که اونجایی که حضرت اسم توریه نگفت در یه قدر متیقن در مقام تخاطبی بوده که حضرت از بیرون میدونسته که اونجا راه توریه وجود نداره. فتاوی اصحابم مفروضشون عدم امکان توریه است. میگه این حمله بر مورد نادره، چون غالب موارد امکان توریه وجود داره، چون توریه لفظ و قصد کار خارجی که نیست، توریه راه داره، معمولا راش بازه. حملش کنیم بر صورت عجز از توریه، یعنی حملش کنیم بر صورت نادر، امکان نداره، بعیده. یک. خب رد دومم بگو اشکال دو. پس اولا حمله بر توریه حمله بر مورد نادره، پس نمیتونیم اطلاق روایات رو حمله بر غیر توریه کنیم، اطلاق فتاوی رو حمله بر غیر توریه کنیم. این دلیل اول. حالا دلیل دوم چی؟ مع ان العجز عن توریه لو کان معتبرا، اگر عجز از توریه شرط بود، لا اشیر الیها فی تلک الاخبار، نه یکی و دو تا الکثیره، خب چیه موضوع اخبار؟ ببین این موضوع توریه رو در بر میگیره. المجوزت للحلف کاذبه. حضرت گفت اگر در اکراه قرار گرفتی قسم دروغم بخوری اشکال نداره. کی؟ عند الخوف و الاکراه. خب آقا قسم دروغ پله آخره. اگر این راه توریه داشت حضرت بهش میگه توریه بکن اما قسم دروغ نخور. این همه روایت اومده گفته قسم دروغ اشکالی نداره عند الاکراه، و حضرت تو یکیشون نگفته به شرط اینکه راه توریه وجود نداشته باشه، خصوصا فی قضیه عمار. بله و ابویه. بله عمار یاسر. حیث اکره علی الکفر، روایت زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که پدر و مادرش زیر سنگ گذاشتشون اون ملعون و پدر و مادر رو زیر سنگ خفه کرد. اکره علی الکفر، قسم اکراهشون کردن که شما کفریه بگید. فعبا، عبا کی؟ عبوا. فقتلا، دو پدر و مادر شهید شدن، سمیه و یاسر سلام الله علیهما. و اظهر لهم عمار ما ارادو، عمار یه کفریه و ردیه ای گفت، عمار رجات پیدا کرد. فجاء باکیان الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اومد خدمت حضرت گریه میکرد گفت من کفر گفتم. فنزلت الآیه، آیه نازل شد که من کفر بالله من بعد ایمانهی الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، اینا اشکالی نداره الا استثناء کرد با اینا کافر نمیشن. فقال له رسول الله ان عادوا عليك فعاد، اگر دوباره اومدن سراغت همین کار انجام بده. خب همین کار انجام بده، حضرت میتونست که قیدی بزنه ولم ينبه على التوريه، هیچ اشاری هم حضرت نکرد که راه توریه بازه. خب ان قلت، آقا حضرت بعد حتما این راهو میگفت. فإن التنبيه في المقام وإن لم يكن واجبا، بله حضرت واجب نیست بگه چون خودش میدونه. الا انه لا شك في رجحانه، میشد حضرت بگه رجحانم داشت بگه، خصوصا من النبي صلى الله عليه واله وسلم، به اعتبار شفقتی علی عمار. حضرت خیلی عمار رو محبت میکرد، به عمار میگفت که توری راهش بازه. و علمه، حضرت رسول علم داشت، علمه علم رسول الله، به کراهت تکلم عمار به الفاظ الکفر من دون توریته. حضرت با این وجود به عمار نگفت توریه شرط نیست، نگفت توریه شرطه، اگر راه توریه باز نبود بعد برو کفریه بگو، در حالی که میدونست برای عمار چقدر سخته که کفریه بگه. پس این نشون میده که توریه شرط نیست. پس حالا همه توضیحات برای چی بود؟ میخواست نشون بده که ادله اطلاق دارن حمل بر مورد توریه حمل سختیه. این همه روایت اومده، حضرت در مورد توریه اشاره ای هم نکرده، در حالی که واضحه که راه توریه باز بوده اون موقع. پس نشان می شود که توریه کل عدم شعار توریه رو به عنوان راه فرار حساب نکرده. الهنا تم الکلام. آقا پس این جلسه چه خوندیم؟ این رو خوندیم که راه های تفسی اگر بود اکراه صادق نیست، الا توریه، توریه کل عدم دیده شده، دلیل اطلاق نصوص، اطلاق فتاوی و عدم اشارهی به مسئله توریه، تمام شد. حالا از اینجا شیخ میخواد برگرده و ماجرا رو یک بار دیگه بازبینی کنه. میذاریم برای جلسه بعد. و صلی علی محمد و آل محمد.